بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 صفحه 7 وقد شن ابو البرکات البغدادی علی الحکما بانهم نسبوا المعلولات التي في المراتب الاخيره الى المتوسطه والمتوسطه الى العاليه والواجب ان ينسب الكل الى المد الاول. بحث اون در قاعده الواحد بود، قاعده رو در مورد خداوند اجرا کردیم و نتیجه گرفتیم که همه موجودات در عرض هم از خدا صادر نمی شوند و قابلیت ندارن که از خدا در عرض هم صادر بشن، بنابراین باید در صدور هم طولیت باشد هم به بیانی که گفتیم ارضیت باشه. پس ما باید مراتب نازله رو به مراتب متوسطه نسبت بدیم، مراتب متوسطه رو به عالیه نسبت بدیم و خون عالی رو به خدا منسوب کنیم. این خلاصه مطلبی بود که ما از قاعده الواحد برداشت کرده بودیم. اول برکات بغدادی بر قاعده الواحد اشکال کرده. یکی از کسانی که فیلسوف است و مخالف قاعده است ابوالبرکاته، یکی دیگه فخره. فخر بیش از ابوالبرکات به این قاعده حمله کرده. ابوالبرکات فقط یک اشکال داره و اون اینه که شما که فلاسفه هستید همه موجودات رو به خدا نسبت نمیدید، بعضی موجودات رو که پایین ترن به متوسط نسبت میدید، متوسط ها رو به عالی ها نسبت میدید، عالی ها رو هم به خدا نسبت میدید. خوب بود که همه رو به خدا نسبت میدادید و اینطور میگفتید، میگفتید همه از خدا صادر شدن، منتها بعضی ها بدون اینکه احتیاج به شرطی باشد، احتیاج به موعدی باشد، افاضه شدند، بعضی ها همراه شرط و موعد افاضه شدند. یعنی خداوند اونها رو افاضه کرد منتها با شرطی، با موعدی، و بعضی ها رو نه، مستقیم افاضه کرد بدون شرط و موعد. اینطوری حرف می زدید بهتر از این بود که اسناد بدید پایینی ها رو به متوسط ها، متوسط ها رو به بالایی ها و بالایی ها رو به خدا، چون این جور حرف زدن نشان میدهد که شما فقط بالایی ها رو مخلوق خدا میدونید، که انه متوسط ها رو و اون پایینی ها رو مخلوق نمیگیرید، بلکه پایینی ها رو مخلوق متوسط ها میگیرید، متوسط ها رو مخلوق عالی ها میگیرید، فقط عالی ها رو مخلوق خدا قرار میدید. خوب بود این کار نمی کردید، همه رو مخلوق خدا میدانستید، اونطور میگفتید بعضی ها مخلوق هن بدون دخالت شرط و موعد، بعضی ها مخلوق هن با دخالت شرط و موعد. اینطوری حرف میدادید درست بود، اون که گفتید غلط بود. این اشکالیست که ابوالبرکات بر فلاسفه وارد کرده. خواجه در جواب میگه که این مؤاخذه مؤاخذه لفظیه، از نظر معنا تو اشکالی بر فلاسفه نکردی، چون معنای حرف تو رو فلاسفه گفتن، فقط لفظ تو رو به کار نبردن. اونها گفتن که خدا خلق میکند با واسطه، تو میگویی خدا خلق میکند با دخالت شرط و موعد، فقط لفظ داری عوض میکنی، ولی مطلبی که تو داری میگی همون نیست که فلاسفه گفتن. فلاسفه هم گفتن خدا مستقیم همه رو نیافریده، بلکه با واسطه، بعضی رو بی واسطه آفریده، بعضی رو با واسطه آفریده، همه رو هم خدا آفریده، هیچکی نگفته اون پایینی ها رو متوسط ها آفریدن یا متوسط ها رو عالی ها آفریدن و فقط خدا عالی رو آفریده، هیچکی از فلاسفه اسلامی حرف نزده. اون فلاسفه که اینو گفت، فلاسفه که قاعده الواحد قبول دارن، تمامشون تصدیق دارن که تمام مخلوقات پایین و بالا مال خدا، مخلوق خدا. اونجا بعضیا بی واسطه آفریده شدن، بعضیا با واسطه. شما هم دارید همین حرفو میزنید، میگید که بگویید همه مخلوق خدا، بعضیا با دخالت شرط آفریده شدن، با دخالت موعد آفریده شدن، بعضیا بی دخالت شرط و موعد. خب شما حرفتون با حرف فلاسفه یکی است از نظر معنا، از نظر لفظ فرق داره. پس شما دارید مؤاخذه لفظی میکنید، یعنی گویا که میگه فلاسفه، میگید چرا این عبارتو به کار بردید، البته به نظر خودتون مؤاخذه معنوی میکنید، ولی در واقع مؤاخذه لفظیه. یعنی دارید به فلاسفه میگید چرا این لفظ رو به کار بردید، خوب بود این لفظ رو به کار میبردید. پس اشکالتون اصلا اشکال نیست که ما بخوام جواب بدیم. بله، فلاسفه در تعبیراتشون گاهی یک کلماتی دارن که شاید بتونیم حملش کنیم بر مسامحه و بگوییم که تسامح کردن، اونم برای تعلیم و تعلم بوده، خودشون هم میدونستن دارن تسامح میکنن، ولی خب مطلب رو آدم میخواد بیان کنه یه جوره، واقعیت رو میخواد منعکس کنه یه جور دیگه است. گاهی مثلا واقعیت اگر بخواد منعکس بشه یه خورده با عبارات دشوار ممکنه تبیین بشه، یه وقتا با عبارات واضح. اینا عبارات واضح انتخاب میکنن ولو در این تعبیرات واضحشون تسامحی هم راه پیدا کنه. مثلا گاهی میبینید که معلولی رو به شرط نسبت میدن. فرض کنید این هیزم میسوزه به خاطر اینکه خشکه، یا به خاطر اینکه کنار آتش قرار گرفته. ما خودمون گاهی اینا رو میگیم هیزم سوخت چون خشک بود یا چون کنار آتش قرار گرفت. خب یه نفر برگرده ما بگه خشک بودن که باعث سوختن نمیشه. ما تسامحاً داریم معلول رو به شرط نسبت میگیم، ولی خودمون میدونیم که خشک بودن دلیل سوختن نیست. آتش باید باشه تا بسوزه. پس گاهی میبینید معلول به شرط نسبت میده، گاهی به علتهای عرضی نسبت میده. علت عرضی اینه که چیزی علت هست برای چیزی دیگر، اون چیزی دیگر علت هست برای این معلول. ما این معلول رو به جای اینکه به اون علت اصلی نسبت بدیم به این علت وسطی نسبت بدیم. این اسناد به علت عرضی است، چیزی که بالعرض علت است. البته اگر این وسطی شأن علیت داشته باشه، واسطه بشه، اسناد به او اشکالی نداره، اسناد به علت عرضی نیست. اما اگر علت عرضی باشه، یعنی در واقع علت چیزی دیگه است، به ظاهر این شده علت، وقتی ما معلول به این علت ظاهری نسبت بدیم میگن به علت عرضی نسبت داده شده و این واقعیت نداره. گاهی علت اتفاقی مثلا میگه که گنج رو پیدا کردن چون مثلا چاه و حفر کردن، در حالی که چاه حفر شده برای رسیدن به آب نه برای رسیدن به گنج. الان داره پیدا کردن گنج رو به اون ارادش نسبت میده، در حالی که اراده حقیقی او کندن چاه برای آب بود نه کندن چاه برای رسیدن به گنج. الان داره به اون اراده اتفاقی کار رو نسبت میده، یعنی به اون چی که اتفاق افتاد نه به اون چی که کار به خاطر او شروع شد. بنابراین اسناد معلول به شرط، اسناد معلول به علت عرضی، اسناد معلول به علت اتفاقی کثیراً در بین کلمات هست، در حالی که همه این اسنادها تسامح هست و این تسامح غلط نیست. اون کسی که داره اسناد میده میدونه که باید به چی اسناد بده، منتها تسامحاً یا برای تعلیم مطلب و برای تفهیم مطلب اسناد میده به اون چه که در حقیقت نباید اسناد بده. در مورد واجب طالب همینطوره. ما اگر در تبیین مطلب میگیم که این موجودات پایینی مستندن به موجودات وسطی و موجودات وسطی مستندن به وجود موجودات عالی و عالی مستند به خداست، این در تبیین مطلب ما اینطور میگیم، ولی در واقع قائلیم به این که پایینی ها و متوسطی ها و عالی ها همه مستقیما به خدا متصلن، همه مستندن به خدا، همه رو خدا پرورش میدهد، همه رو خدا خلق میکنه. اصلا قانونی که فلاسفه گذاشتن این است که هیچ شیئی در جهان نیست جز این که مسند به خداست. حتی خاطرات ما که به خیال خودمون بر حسب اراده خودمون آفریده میشوند همونها هم مسند به خدا هستند. تمام اعمال ما مسند به خدا هست، منتها مشا میگن که در مرتبه عالیه مسند به خداست، صدرا میگه هم در مرتبه بعیده مستد به خداست، هم در مرتبه مباشرت مستد به خداست. که حالا چطور توضیح میده؟ از آیه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمو استفاده میکنه، چون در جای خودش باید بحث بشه. من در شواهد روحیه مسئله رو کاملا توضیح دادم. پس اینطور شد که همه اشیا مستند به خدا هستن. اینو فلاسفه به عنوان یه اساس در فلسفهشون قبول کردن و هیچ وقت از این اساس هم تخلف نمی کنن. اگر یک بار کلامی به کار بردن که به ظاهر با این اساس سازگار نبود، بدانید که این کلام رو برای تعلیم و تعلم گفتن و مسامحتن. بنابراین جواب ابوالبرکات وقتی داده شد، یعنی روشن شد که ایشون بر برداشت خودش داره اشکال میکنه، نه بر حرف فلاسفه. فلاسفه حرف درست رو زدن، همونی که ابوالبرکات میگه درسته، همون هم فلاسفه گفتن. اون وقت ابوالبرکات از حرف فلاسفه مطلبی رو فهمیده و بر آنچه که فهمیده داره اشکال میکنه، نه بر آنچه که فلاسفه گفتن. صفحه 318 این سطر هفتم. فقط شن ابوالبرکات البغدادی علی الحکما، یعنی رد کرده، تصدیق کرده، یعنی نسبت داده حکما رو به این که حرف زشتی زدن، حرف ناروا و نادرستی گفتن. و انهم نسب المعلولات، اینطور فکر کرده و گفته که فلاسفه و حکما نسبت دادن معلولاتی رو که در مراتب اخیره هستن، نسبت دادن به مراتب متوسطه و معلولات متوسطه رو نسبت دادن به عالیه، وقت عالیه رو نسبت دادن به خدا، در حالی که واجب این بود که نسبت داده شود کل مخلوقات الی المبدأ الاول. دیگه نگن پایینی ها به متوسط ها، متوسط ها به بالایی ها و بالایی ها به خدا، بلکه بگن همه به خدا منصوب است. منتها بگن و یجعل المراتب، اون مراتب وسط یا مراتب عالی رو شرط قرار بدن و موعد قرار بدن برای افاضه خدا، یعنی مراتب عالی رو شرط قرار بدن برای افاضه فیض بر متوسط، متوسط ها رو هم شرط قرار بدن برای افاضه فیض بر مادون. که قبول داریم عالی ها دخالت می کنند برای متوسط ها، متوسط ها دخالت می کنند برای نازل ها، اما میگیم دخالتشون به منزله دخالت شرط و موعده. خداوند اون عالیها رو شرط قرار میدهد برای صدور متوسطا، متوسطا رو شرط قرار میدهد برای صدور نازلها. فلاسفه بعد اینطوری میگفتن و یوج الو سزاوار بود که نسبت داده شود کل موجودات به مبدا اول تا حالا و قرار داده شود مراتبی که مراتب عالیه یا مراتب متوسطن شروط مؤده برای افاضه خدا بر مراتب متوسطه یا بر مراتب نازله، که خدا اگر بخواهد بر مراتب متوسطه افاضه کند عالیه رو واسطه قرار میدهد و شرط قرار میدهد، اگر بخواهد بر مراتب نازله افاضه کند متوسطه رو شرط و مؤد قرار میدهد. اینطوری حقش بود که فلاسفه حرف بزنند، نه اونطور که گفتن. قال المصنف خواجه در اشارات گفته هذهی مؤاخذتون که تشبه المؤاخذات لفظیه، البته به ظاهر مؤاخذه لفظی نیست، او داره اشکال بر معنا میکنه، یعنی فکر میکنه که داره مرام حکما رو رد میکنه، پس اشکالش پیش خودش اشکال بر معناست، ولی وقتی بهش کافید میبینید مؤاخذه لفظی داره میکنه، یعنی به فلاسفه میگه که شما چرا اونطوری تعبیر کردید، اینطوری تعبیر میکردید، چرا اون الفاظ آوردید، این الفاظ میآوردید. مطالبی که فلاسفه گفتن با اون مطلبی که ابوالبرکات میگه الواجب ان یوجب الکل الی المبدا فرقی نداره، اونم همینو داره میگن، ابوالبرکات هم همینو داره میگه، پس از نظر معنا با هم اختلافی ندارن، از نظر لفظ اختلاف دارن. حالا که ابوالبرکات داره اشکال میکنه بر حکما، اشکالش اینه که چرا لفظ منو نگفتی، لفظ خودتونو گفتی، خب این شما اخذه لفظی، چون ظاهرش، چون ابوالبرکات اشکال لفظی نمیکنه، اشکال معنوی میکنه، خواجه نمیگه این اشکال لفظی، میگه توش به مؤاخذه لفظی، یعنی شبیه مؤاخذه لفظی، ولو واقعا میخواد اشکال معنوی کنه، ولی کأنهو، کأنهو یعنی توش به، کأنهو داره اشکال لفظی میکنه. قال المصنف هذهی مؤاخذتون توش به مؤاخذات لفظیه رو، فإن الکل یعنی کل حکما متفقن بر این که علی صدور الکل یعنی کل خلائق، کل موجودات، منه جل جلاله، همه متفقن بر این که کل موجودات، همه یعنی همه حکما متفقن بر این که کل موجودات صادر از خداوند جل جلاله شدن و همه معتقدن که ان الوجود معلول له تعالی علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چه وجودات عالیه، چه وجودات متوسطه، چه وجودات نازله، همه وجودات به طور مطلق مستندن به خدا و معلول خدا هستن. هیچ وجودی معلول کسی دیگر غیر از خدا نیست. فَإِنْ تَسَاهَلُوا، حرف خواجه است، هنوز در اشارات، فَإِنْ تَسَاهَلُوا فِي تَعَالِيمِهِمْ، اگر مسامحه کرده باشند این حکما در تعالیمشون، یعنی در عباراتی که برای تعلیم و تعلم به کار میبرند، و اسندوا معلولاً الى ما یلی، معلول رو به ما یلی یعنی به اون چه که نزدیک خود معلوله نسبت بدن، به مافوق که خداست نسبت ندن، کما یسندون اون معلول را الى علل اتفاقیه، الى علل ارضیه یا الى شرط، اگر تسامح کنند در تعالیمشون، لم یکن ذالکه، یعنی این تسامح در تعالیم منافیان لما اسسوه و بنو مسائلهم علی، با منافی با اون چی که تأسیس کردن و مسائلشون رو بر اون چیز بنا کردن منافی با اون نیست. اون چی که تأسیس کردن و مسائل بر اون بنا کردن توحیده. گفتن خالق فقط یک نفره، او که علت همه چیز هست فقط یک نفره، که همه معلول ها به او نسبت دارن. این تأسیسی است که گفتن و همه مسائلشون هم بر همین مؤسسو بنا کردن. پس ما باید سعی کنیم که در تمام عبارات حکما این اساس و این قاعده ای رو که بهش معترفن حفظ کنیم، یعنی هیچ جا کلام اونها رو منافی این قاعده قرار ندیم، بلکه اگر دیدیم کلام منافی گفتن اون کلامشون هم رو بر تسامح کنیم، نگیم با این قاعده‌ای که اساس و بنای فلسفه است دارن مخالفت میکنن، بگیم اون کلامشون کلام مسامحیست. پس اگر میبینید به ظاهر نسبت دادن نازلها رو به متوسط و متوسطها رو به عالی، بگید تسامح کردن، نگید از اون قانونشون دست برداشتن و خدا رو خالق الکل ندیدن. اشکال ابوالبرکات با این توضیحات جواب داده شد. ما میخواییم از اینجا یه مطلبی رو نتیجه بگیریم که قبلا این مطلب رو من به طور تقریبا به طور کامل توضیح دادم وقتی ورود در این بحث، مطلب رو گفتم و تأکیدم کردم که مطلب بسیار مهمیه و در خیلی جاها به درد میخوره، ازش استفاده کنید و حفظش کنید. در اون قبلا تأکید کردم برای این که این مطلب مهمه، الان هم تأکید میکنم که مطلب مهمه و اشارم کردم که این مطلب با اهمیت زیادی که داشته از ذهن گوشتی دور مونده و لذا گوشتی مرتکب اشتباه شده، که اشتباهشو در همین صفحه انشالله تذکر خواهیم کرد، در همین بحثی که داریم انشالله تذکر میکنم. مطلبی که ما در گذشته برای توضیح کثرات عالم ذکر کردیم دو چیز بود، دو مطلب گفتیم، یه مطلب رو مقدمه قرار دادیم، یه مطلب رو ذیل مقدمه. یادتون هست که من چی دارم عرض میکنم؟ بود تقریبا نزدیک 10 صفحه از مسئله گذشته، 10 صفحه بیش به کتاب ما این مطلب مطرح شد. ما الان صفحه 319 هستیم، اون مطلب در صفحه 309 آمد به کتاب ما، این درست 10 صفحه پیش، البته کتاب من چاپش با کتاب شما فرق میکنه. گفتیم که دو مطلب رو ذکر کردیم، یکی حالت مقدمی داشت، یکی حالت غیر مقدمی. در حالت مقدمی برای توجیه کثرات اینطور گفتیم، الف که علت است، ب رو خلق میکند، ب میشود معلول بلا واسطه علت. بعد دو مرتبه میخواهد خلقی صورت بگیرد. در مقدمه گفتیم الف به توسط ب در مرتبه دوم معالیل جیم رو خلق می کند، در مرتبه اول معالیل فقط به واقع شده، معلول دیگری نیست. در مرتبه دوم الف به توسط به جیم رو خلق می کند و به بل استقلال دار رو خلق می کند. دقت کنید به کلمه استقلال، به بل استقلال دار رو خلق می کند. پس در مرتبه دوم معلول دو تا معلول در عرض هم واقع می شوند، که یکی رو الف به توسط ب آفریده، دیگری رو خود به آفریده به استقلال. دال و جیم در مرتبه دوم قرار میگیره. بعد یادتون است در مرتبه سوم معالیل ما 12 معلول در کنار هم قرار دادیم که 6 معلول از الف به توسط به یا به توسط جیم یا به توسط دال یا به توسط به و جیم یا به توسط به و دال یا به توسط به و جیم و دال به وجود می آمد که 6 معلول ماله و الف بود. 6 معلول دیگه هم از به مستقلن، از جیم مستقلن، از به نه، از جیم مستقلن، از دال مستقلن، از به به توسط جیم، از به به توسط دال، از به به توسط جیم و دال، از جیم تنها، از دال تنها به وجود آمد. شد 12 معلول در مرتبه دوم به وجود آمد، در مرتبه سوم. بعد گفتیم در مراتب بعدی معالی بیشتر هم خواهند شد. این مقدمه بحث ما بود که با این مقدمه توجیه کردیم صدور کسرات رو. ولی در این مقدمه توجه داشتید اون معلول های بعدی رو برای صدور بعدتر از خودشون مستقل می دیدیم. یعنی می گفتیم به که معلول الفه، دال رو مستقلن خلق می کنه. تکسر به این نحوه توجیه شد. بعد در ذیل مقدمه راه دیگر رو طی کردیم. در ذیل مقدمه آمدیم گفتیم که خداوند عقل اول رو صادر میکنه. نگفتیم خداوند به توسط عقل اول عقل دوم رو صادر میکنه و عقل دوم هم مستقلن فلک اول رو صادر میکنه. اینطور نگفتیم. یعنی از آنچه که در مقدمه گفته بودیم بهره نبردیم، بلکه راه دیگر رو طی کردیم. راهی که تیه کردیم این بود که خود عقل رو مشتمل کردیم به 6 جهت. بعد اون 6 جهت رو به 3 جهت و آخر سر به 2 جهت ارجاع دادیم و گفتیم با این عقل با خداوند به توسط 1 جهت عقل، عقل دوم آفرید، به توسط جهت دیگر عقل فلک رو آفرید. اینا اطالی بود که گذاشت. توجه کردیم در ذیل مقدمه ما اون مقدمه رو تطبیق نکردیم، راه دیگر رو تیه کردیم. چرا این کارو کردیم؟ چون در مقدمه توضیح داده شد که معلول به استقلال معلول بعد از خودش رو خلق میکنه و این با قواعد ما فلاسفه و حکما نمیساخت. ما تأسیس کرده بودیم این قانون رو که همه چی رو اون علت اول میسازه و معلول های بعدی هیچ استقلالی ندارند. چون این قانون رو تأسیس کرده بودیم در توجیه کثراتی که از خدا صادر شدن مقدمه رو معیار قرار ندادیم. چون در مقدمه توضیح می دادیم که معلول اول معلول دوم رو به استقلال می آفریند، معلول دوم بعضی هاشون معلول سوم رو به استقلال می آفریند. بحث استقلال مطرح بود. چون بحث استقلال مطرح بود ما در توضیح صدور کثرت از خداوند به کارش نبردیم. چون در صدور کثرت از خدا نمی توانیم قائل بشویم که معلولی از معالیل مستقلن کار میکنه. ما معتقدیم که تمام معالیلن اگر کار میکنن مستندن الالله کار میکنن و با کمک گرفتن از خدا و دریافت فیض الهی کار میکنن. به همین جهت بود که ما از مقدمه استفاده نکردیم، به اون مطلبی که در ذیل مقدمه گفتیم پرداختیم. یعنی سعی کردیم که جهات عقل رو متکثر کنیم و بگوییم که خداوند با هر حیثی که در عقل هست معلولی رو میآفریند که معالیل بعدی رو باز به خدا نسبت دادیم، منتها به خدایی که با این حیث معلول رو میآفریند یا به خدا که با اون حیث دیگر معلول رو میآفریند، که حیث ها رو شرایط خلق قرار دادیم نه خالق. علت این که ما از مقدمه استفاده نکردیم بلکه از ذیل مقدمه جدای از مقدمه استفاده کردیم همین بود که خواستیم اون قانونی رو که جهل کرده بودیم در سر تا سر فلسفه هم ازش استفاده می کردیم حفظ کنیم. اون قانون این بود که همه مخلوقات رو خدا خلق کرده، هیچ کس غیر از خدا خالق نیست. این قاعده رو ما در فلسفه بنا کردیم، خواستیم از این قاعده تجاوز نکنیم، لذا تو توجیه کثرات از اون چی که در مقدمه آمد استفاده نبردیم، از اون چی که در ذیل مقدمه گفتیم استفاده کردیم. علت همین بود که مقدمه نمیذاش ما با اون قانونی که تأسیس کردیم وفادار بمونیم، ولی ذیل مقدمه اجازه میداد که وفادار به اون قاعده بمونیم. لذا از در ذیل مقدمه توجیه دیگری رو گفتیم و توجیه مقدمه رو فراموش کردیم. و اونجام که من میخوندم عرض کردم این توجیهی که ما در مقدمه میکنیم نه توجیه کثرت عالم است، بلکه توجیه اصل صدور کثرت است. کار به عالم نداریم، یعنی اصلا میخوام ببینیم چجوری ممکن است که کثرت توجیه بشه با اینکه علت واحده، بدون توجه به این که اون علت خداست و بدون توجه به این که این کثرات کثرات خلقند. اون وقت مقدمه رو مطرح کردیم. وقتی آمدیم تو ذیل مقدمه گفتیم میخواییم عالم رو توضیح کنیم، صدور کثرت در عالم رو توضیح کنیم. تو ذیل مقدمه صدور کثرت در عالم توضیح شد، اما تو مقدمه ما صدور کثرت از خدا رو توضیح نکردیم، صدور کثرت رو از یه علت فرضی توضیح کردیم که اگر یه علت داشتیم به فرض چطور میتواند کثرات ارضی از این علت واحد صادر شود. اون علت هم خدا نگرفتیم، گفتیم به طور مطلق اگه یه علت فرضی داشته باشیم چطوری میتونیم کثرت رو توجیه کنیم. تو مقدمه این کارو کردیم، ولی تو ذیل مقدمه که آمدیم همین عالم رو ملاحظه کردیم، خدا رو علت قرار دادیم، بعد توجیه دوم رو ارائه دادیم. پس توجیه اولی که در مقدمه گفته شده بود ما در اینجا به کار نگرفتیم، زیرا اگر به کار میگرفتیم با اون قانونی که تأسیس کرده بودیم نمیساخت. نوع استقلال قائل شدیم، نوع استقلال اشکال نداره. شما اسمشو میذارید نوع استقلال، ما اصلا اسمشو استقلال نمیذاریم.
نگاه کن خودش کنم، اگه نگاه کنم خودش
ببینید، ببینید اونجایی که عقل حیثش مربوط به خودش هست، مثل امکان، امکان حیثش مربوط به خودشه، وجوب بالغیر حیثیست که عقل با توجه به افاضه الهی پیدا میکنه، امکان حیثیست که عقل بدون توجه به افاضه الهی واجده، همچنین تعقل للمبدا حیثیست که عقل با توجه به خدا واجد میشه، اما تعقل لذات حیثیست که به لحاظ ذات خودش واجده. اینا درسته، ما دو تا حیث رو مربوط به ذات عقل کردیم، دو تا حیث رو مربوط به مبدا کردیم، ولی آیا ما گفتیم که عقل با حیث خودش خلق میکنه یا گفتیم خداوند با این حیثی که عقل دارد خلق میکنه؟ حیث مربوط به ذات عقله، اما حیثیست که از ذات عقل حاصل شده و چون عقل و ذات عقل و خدا داده، پس اون حیث ساده شده از عقلم کار خداست. اگر خداوند از اون حیثم برای صادر کردن بقیه موجودات بعدی استفاده کند، باز از مخلوق خودش برای خلق بعدی استفاده کرده. هیچگاه ما عقل مستقل قرار ندادیم. وقتی خودش نه، حالا براتون توضیح میدم که متوجه بشید، ما فقط در لفظ نگفتیم. خورشید شعاعی رو صادر میکنه، خورشید شعاعی رو ساطع میکنه، این شعاع در همون وقتی که از خورشید ساطع میشه شعاع بعدی رو میسازه، یعنی شعاعی که از خورشید ساطع میشه میاد تا به زمین میرسه، اون قسمت بالایی مستقیم از خورشید ساطع شده، قسمت های پایینی از چی آمده، از کجا آمده؟ از همون قسمت بالا داره ادامه پیدا میکنه. ادامه قسمت بالاست، ولی ادامه ایست که از اصل گرفته شده، این از خود خورشید گرفته شده. بنابراین مراتب بعدی شعاع به ظاهر مستندن به مراتب قبلی، ولی در حقیقت مستندن به خود خورشید. یعنی شعاع از اون بالا تا این پایین مال خورشید. تا اینجا درسته؟ در مورد خلق هم همینطور. خداوند خلق که میکنه یعنی شعاع ذات خودش رو تنزل میده. این تنزل شعاع ذات به این صورته که اون قسمت اولی از این ذات مستقیم ناشی میشه، قسمت های بعدی هم از ذات ناشی میشه، منتها با توسط اینها. این فقط لفظ نیست، معنام هست. خداوند عقل رو صادر کرد، این قسمت اول شعاعه. بعد عقل دوم صادر شد از عقل اول. اما کی صادرش کرد؟ عقل اول صادر کرد؟ بلکه خدا عقل اول صادر نکرد، خدا صادر کرد. گاهی میگیم عقل اول به اذن الله صادر کرد، این به اذن الله یعنی خدا صادر کرد. بله، وجود دادن تو واحد هم بیاد، تو واحد هم بیاد، اشکال نداره. خب ما میگیم واحد، شما بگید ما فرق نداشتیم، گفتیم اونجایی که مستقل ببینیم غلط گفتیم. ما که نخواستیم فرق بین واحد خدا بذاریم، مگه ما خواستیم فرق بین واحد خدا بذاریم؟ ما واحد همون خدا گرفتیم. ما خواستیم فرق بین مقدمه بذاریم، مقدمه بذاریم. در مقدمه ما گفتیم نه، اونجا توجه کنید، در مقدمه کار به خدا نداشت، در مقدمه کار به این داشت که اگر یه مبدع فرضی داشتیم، یه مبدع فرضی داشتیم که واحد بود، چطوری کسی را ازش صادر میشه؟ اشتباه نبود، در عالم خلق نباید پیادش کنید. اشتباه نبود، اون مقدمه رو گفت، مقدمه درست بود، منظور مقدمه فرضی بود. ما میخوام بگیم اون مقدمه فرضی در عالم خلق اجرا نمیشه. خب حالا فرمایش شما رو حالا آخر سر من توضیح میدم، بذارید فرمایش ایشون هم خونده بشه، حرف خوشیان گفته بشه. اقول و لعل هازا، با لعله شروع میکنه، ولی توجیه بسیار جالبیه. ما توی اشارات هم میخونیم، میبینیم خواجه مقدمه رو ذکر کرد، بعد بدون استفاده از اون مقدمه مطلب رو توضیح داد. الان ایشون توضیح میده که چرا استفاده از مقدمه نکرد. تو اون مقدمه علت رو فرض میکنه و میخواد بگه کسرات اینچنین میتونن صادر بشن، ولی تو زل مقدمه میخواد صدور کثرت عالم از خدا را توجیه کنه، لذا به اون مقدمه که توش فرض استقلال شده نمیپردازه، میاد تو بحث دیگری که توش فرض استقلال نشده. اقول و لعل هازا، اعنی وجوب و اسناد الکل اله تعالی، که قانون حکمت هست، همین مطلب سبب شده، سببی که باعث شده للحکما که اعتبار کنن جهات رو در معلول اول، یعنی سراغ ذل مقدمه برن و جهات رو در معلول اول که عقل اوله اعتبار کنن و بگوین خدا با توسط این جهات کثیره موجودات کثیره رو خلق میکنه، که خلق رو به خدا نسبت بدن. و الا یعنی اگر وجوب اسناد الکل الیه تعالی رو نمی داشتن و این سبب حاصل نبود، فالذی یستفاد من المقدمه الممهده المذکوره، آنچه که استفاده میشه از مقدمه ای که در صفحه 309 یعنی 10 صفحه قبل کتاب ما ذکر شدیم، آنچه که از این مقدمه استفاده میشود این است که حصول کثرت در معلولات مطابق بر اعتبار جهات نیست. در مقدمه ما اصلا اعتبار جهات نکردیم، گفتیم الف به رو صادر میکنه، بعد الف به توسط به جیم رو به هم مستقلن دارو، اینطوری وارد بحث شدیم. که اصلا اعتبار جهاد توی به نشردیم، اما چون مقدمه که رسیم تو به که عقل اوله اعتبار جهاد کردیم. علت این که اعتبار جهاد کردیم این بود که خواستیم همه رو به خدا نسبت بدیم، ما بعدی ها رو هم به خدا نسبت بدیم. ولی اگر نمیخواستیم همه رو به خدا نسبت بدیم میتونیم از این مقدمه استفاده کنیم و حصول کثرت رو در عالم همونطور توجیه کنیم که این مقدمه توجیه میشه. فانه اذا صدر العقل اول داره مقدمه رو در مفاد مقدمه رو در عالم پیاده میکنه که میتونیم همون مطلب مقدمی رو درباره عالم بگیم. بگیم خدا عقل اول آفرید، بعد عقل به توسط عقل اول عقل دوم آفرید، عقل اول مستقلا فلش آفرید. این مفاد مقدمه است، این رو میخوام در عالم اجرا کنیم. ببینیم میشه یا نه، افهمت شدنش میشه منطبع اون قاعده نمیشه. فانه اذا صدر العقل، اگر عقل اول صادر شد از خدا جایز است بر مقتضای مقدمه‌ای که ممهد شد، جایز است که صادر شود عقل ثانی و فلک اول با هم در یک مرتبه، منتها یکیشون که عقل اول است عقل دوم است از مبدا اول به واسطه عقل اول صادر شود و دیگری که فلک است از عقل اول علی سبیل الاستقلال بدون استنادش الی المبدا الاول اصلا صادر شود. اینا روشنه. میتونستیم در توجیه کثرت عالم هم از مقدمه به این نحوی که گفتیم استفاده کنیم، لکن ذالک منافن، اینطور استفاده کردن در توجیه کثرت عالم منافات داشت. لما اسسوه الحکما و حققوه فی علومه الالهیه، که اون چه که اینها تأسیس کردن عبارت بود از استناد کل موجودات الی تعالی، و همین استناد کل الی تعالی مقتضای تحقیق بود، یعنی کسی تحقیق کند به این مطلب میرسد، و منات توحید بود و اساسی هم که حکما گذاشته بودن بر توحید بود، لذا میخواستن از این اساس تخلف نکنن، به این جهت از مقدمه استفاده نکردن، دفتن از راه دیگه استفاده کردن، تعدد جهات رو در عقل اول اعتبار کردن، و الا اگر میخواستن از این مقدمه استفاده کنن احتیاج به تعدد جهات در عقل اول نبود. خب تا اینجا معلوم شد که آن که خواجه در اشارات اولا گفت مقدم است و آن که ثانیا گفت ذل مقدم است، و از مقدمه در ذل مقدمه استفاده نمی کنه، بلکه در مقدمه توجیهی برای صدور کثرت می کند مطلقا، در ذل مقدمه توجیه برای صدور کثرت می کند در این عالم. در مقدمه میخواد صدور کثرت رو به طور مطلق توجیه کنه، در ذل مقدمه میخواد صدور کثرت این عالم رو توجیه کنه، لذا میبینید که در ذل مقدمه از مقدمه استفاده نمی کنه. پس مقدمه رو ما وجهی برای توجیه کثرت عالم قرار ندادیم، بلکه ذل مقدمه رو وجه قرار دادیم. ولی قوشچی گفته که خواجه در اشارات دو تا وجه برای توجیه کثرت عالم آورده، یک وجه همونیست که ما مقدمه قرارش دادیم، یک وجه هم همونیست که ما ذل مقدمه قرارش دادیم. یعنی قوشچی هر دو رو وجه برای هر دو رو توجیه کثرت عالم قرار داده. ما اولی رو توجیه صدور کثرت به طور مطلق قرار دادیم، کاری به عالم نداشتیم، دومی رو توجیه کثرت عالم قرار دادیم. ولی قوشچی هر دو رو توجیه عالم، توجیه صدور کثرت در عالم قرار داده، اولی رو گفته بچه اول، دومی رو گفته بچه دوم. الان از عبارت ما معلوم شد چه قوشچی اشتباه شد، چون بچه اول نیست، اصلا اون نمیتونه اجرا بشه در توجیه کثرت عالم که بچه اول قرار شدید. اگه بخواد اجرایش کنید با قانونی که همه فلاسفه در کل فلسفهشون قبول دارن مخالفت کرده، یعنی قانون توحید. و این دهازا، یعنی با این توضیحی که ما از عقولو تا اینجا گفتیم، ظاهر شد فساد ما تبعهم رو گشتیم. حیث نقلت تلکل مقدمه رو، اما نه به عنوان مقدمه بلکه به عنوان کنها و چن آخر، به عنوان یه بچه مستقل قرارش داده و اشتباهش همینجاست که این رو بچه مستقل گرفته. خب توجه کنید یه مطلبی رو ما قبلا گذروندیم، اختلافی بود به صورت انجیل ذکرش کردیم. بعد از اینکه ما جهات ششگانه رو در عقل اول آوردیم، کسی از ما پرسید که این جهات اعتباری‌اند یا واقعی؟ یادتون هست دیگه، انقیلی آمد گفت این جهاتی که شما در عقل اول وارد کردید جهات اعتباری‌اند یا جهات واقعی؟ اگر جهات واقعی باشد این اشکال دارد، اگر جهات اعتباری باشد این اشکال دارد. شما گفتیم جهات واقعی است و اشکال برطرف کردیم، یا این دیگه مطالبی سی گذاشت. در این توجیه دوم که برای کثرت عالم داشتیم که ما اسمش رو ذل مقدمه گذاشتیم، این اختلاف بود که آیا این جهات کثیره اعتباری‌اند یا واقعی. اما اگر ما وجه اول رو توجیه کثرات قرار بدیم، دیگه کسی شک نمی کنه که اون جهات کثیره همشون واقعی هست. یعنی در مقدمه اگر بخواهیم مقدمه رو در کثرت عالم به عنوان یک توجیه اجرا کنیم، اینطور میگیم، میگیم که واجب که امر واقعی است، عقل آفرید. باز خود همین واجب که عقلم امر واقعی است، باز خود همین واجب به توسط عقل، عقل دوم آفرید که بازم واقعی است، و عقل اول مستقلن فلک را آفرید که همشون واقعی هست. تا اون آخر همه جهات میشوند واقعی، هیچ جهات اعتباری نداریم. اونجا که ما ذل مقدمه رو میگفتیم، جهاتی در عقل قائل شدیم مثل وجود، مثل ماهیت، مثل امکان، مثل وجود برته و انسال زالک، اینها ممکن بود بعضش رو بگیم واقعیه بعضش رو بگیم اعتباریه. اونجا جای این حرف بود که آیا جهات اعتباریه یا جهات واقعیه. ولی در این وجه اول اگر ما این وجه اول رو مقدمه قرار ندیم و مربوطش کنیم به توجیه کثرات عالم، در وجه اول ما اصلا امر اعتباری نداریم، هرچی هست امر واقعی است. ثم قال، بعد گوشتی گفته، و علی هذا الوجه، یعنی بنابرای وجه اول که خود گوشتی وجه قرارش داد، ما وجه قرارش ندادیم، ما مقدمه قرارش دادیم، بنابرای وجه اول یکون الجهات الموجبت للتکثر امورا موجودتا لا اعتباریتا. بنابرای وجه اول جهاتی که موجب تکثر میشن همشون امر واقعی هست. جهات موجب تکثر خود به هست و بعدا در مرتبه بعدی جیم و داله که همشون امر واقعی هست، همشون موجود خارجی هست، هیچ کنون که اعتباری نیستن. برخلاف توجیه دوم که در توجیه دوم جهاتی که واسطه می شدن برای صدور کسی، یکیش مثلا امکان بود، امکان امر اعتباری، ممکنه کسی امر اعتباری بگیره، ممکنه کسی امر واقعی بگیره، که بالاخره توش دو احتماله. در وجه دوم اون عامل کثرات و جهاتی که موجب تکثرن، اونا ممکن بود اعتباری قرار داده بشن، ممکن بود واقعی قرار داده بشن، ولی در وجه اول همه جهات که عامل تکثرن همه واقعی هست. پس وجه اول به قول قشتی این امتیاز داره که وجه دوم این امتیاز نداره. پس توجه کردید که قشتی دو تا وجه برای توجیه صدور کثرت در عالم ارائه داد، در حالی که مرحوم الهیجه یک وجه ارائه داد. قشتی به چی توجه کرده که این کار کرده؟ ظاهر اشکال الهیجه بهش وارد میشه. یعنی قشتی اگر بخواد توجیه اولو قائل بشه، تمام فلاسفه رو مشرک قرار میده. معناش اینه دیگه، چون میگه الف صادر کرده ب رو، بعد دوباره الف به وسیله ب صادر کرده جیم رو، تا اینجا اشتباهی نیست، ولی بعد میگه ب صادر کرده مستقلن دالو، این خلاف خرابه، این با توحید نمیسازه. قشتی مقدار متوجه نبوده که این مطلب با توحید نمیسازه، خود خواجه متوجه نبوده، خود خواجه که تعبیر مقدمه نداره، خود خواجه مطلب رو بیان میکنه به عنوان راه حل، بعد وقتی وارد بحث میشه مطلب رو راحل رو عوض میکنه. ظاهر کلام خواجه که یکی رو مقدمه یکی رو دل مقدمه قرار نمیده، اینه که دو تا وجه داره ذکر میکنه. و تازه اگر یکی رو مقدمه قرار بده یکی دل مقدمه، مقدمه گسیخته از دل مقدمه که مقدمه نیست. الان کاری که لایجی کردی اینطور شد دیگه، یه مقدمه درست کرد که هیچ به درد نمیخور، یه دل مقدمه درست کرد که به درد خورد. اون مقدمه به درد دل مقدمه نخورد، به درد توجیه کسات به طور مطلق خورد. اینی که نمیگن مقدمه، مقدمه اونیست که در دل مقدمه به کار بیاد. شما مقدمه رو یه امر مستقل گرفتین، در دل مقدمه ازش استفاده نکردین، این تعبیر مقدمه هم درست نیست. پس چی شد که قشتی بچه اول اون رو بچه اول قرار داده، این بچه دوم قرار داده؟ و چی شد که خود خواجه این کارو نکرد؟ خود خواجه مثل شما که لاهیجی هستید عمل انجام نده. حرف لاهیجی بسیار دقیقه، ولی در این حال قشتی هم نمیشه به آسونی ردش کرد. ظاهرا قشتی اینجور توجه شده که به وقتی کار میکند الف به رو صادر کرد، تا اینجا درست. باز الف در مرتبه دوم به توسط به جیم را صادر کرد، اینم درست. ولی به میخواد دال را صادر کنه، به چطوری میخواد دال را صادر کنه؟ بهی که معلول است، معلول بودن هم نمیشه ازش گرفت، توجه کنید، معلول بودن نمیشه ازش گرفت. بهی که معلول است و این معلولیت ازش جدا نمیشه داره کار میکنه. اگر به معلولیتش رو کنار میذاشت، لباس معلولیت رو میکن، لباس علیت میپوشید، میتونستیم بگیم مستقلا داره دالو خلق میکنه. اما این که نمیتونه معلولیتش رو بذاره، بالاخره معلوله، هیچ کارم نمیشه کرد که از معلولیت بیرون بیاد. معلول داره کار میکنه، معلول که داره کار میکنه بالاخره باید مدد از علت بگیره. پس نمیشه این به مستقلا کار کنه. خواجه در اون وقتی هم که داره حرف میزنه میگه به کار میکنه، اونجا هم استقلال رو در نظر نداره، معتقده که به با کمک اله داره کار میکنه. منتها یه خود قدیس طرف میزنه، نمیگه خدا به توسط جهت دوم به دال و خرق میکنه. در ذل مقدمه میگه خدا به توسط جهت اول به جیم رو خرق میکنه، به توسط جهت دوم به دارو خلق میکنه. خب حرفش خیلی روبراه واضحه، اما در توجیه اول میگه خدا به توسط به، دیگه از جهات بحث نمیکنه، خدا به توسط به جیمو خلق میکنه و به دارو خلق میکنه، به دارو خلق میکنه، بحث از جهات دیگه نیست. ولی به که دارو خلق میکنه آیا مستقلا خلق میکنه یا با امداد الف خلق میکنه؟ مسلم با امداد الف خلق میکنه، چون معلوله، معلول که نمیتونه مستقل کار کنه. درسته چشاش هم ببنده، خودش هم ادعا کنه که من مستقلن دارم کار میکنم، بازم مستقل کار میکنه. ممکنه ادعا کنه که من مستقل کار میکنم، ولی ادعا فقط، باطنن داره با کمک علت کار میکنه. وقتی با کمک علت کار کرد، پس وجه دوم، وجه اول با بچه دوم خیلی تفاوت نمی کنه، مگر همین تفاوت مختصری که عرض می کنم که در بچه دوم جهت رو گفته و توضیحش یه مقدار رو به راه تره، در بچه اول جهت رو مثلا نکرده، ولی بالاخره یه جهت زمینی تو کار هست. پس نمیشه خیلی راحت هم حرف قشتی رو رد کرد. اصل کارو خدا کمک میکنه، عنوانشو نمیگی. اون کسی که داره دزدی میکنه با قدرتی که خدا داده دزدی میکنه، و با ارادهی که خدا داده دزدی میکنه، با این اعضایی که خدا داده حرکت میکنه و به سمت اون دزدی میره و مال رو بر میداره. همه با وسایلی که خدا داده داره دوستی میکنه. پس اصل کار رو به خدا میشه نسبت داد. این انتخاب رو که حلال است یا حرام است به اراده من نسبت میدن. اونم اگر بهش کافید، خود عنوانم به خدا مرتبط میشه. منتها میگیم که من اندلاهه، یا میگیم بله من اللهه نه من اندلاه. این من الله با من عند الله فرق میکنه. اینا توجیهاتی چی شده ولی مگه میشه شما کاری رو انجام بدید و به خدا نسبت ندید؟ چه شدنی نیست. در این عالم امکان هیچی انجام نمیشه مگر به واجب منتهی بشه. کار بد و خوب نداره، همه منتهی میشه به واجب. منتها این وسط اراده من دخالت میکنه، اراده رم خدا به من داده. منتها حالا در بحث جبر گفت، جبر تفویض گفته میشه که خداوند اراده رو به تو داده، از ماورا اراده، محیط بر اراده تو هست، زمان اراده تو دست اوست، ولی او از این زمان استفاده نمیکنه، به تو داده و دخالت نمیکنه بر حسب اینکه خودش اینطوری قرار داد. حالا اون بحث جبر رو داره، ولی بالاخره نمیشه شما فعلی رو به خدا نسبت ندید. ولنعم ما قال المصنف في شرح اشارات في هذا الموضع. مصنف در این موضع در شرح اشارات مطلبی گفته که اون مطلب خوب مطلبی است، ما از رو میخونیم. انما اطلبنا القول فيه، خواجه میگه ما در باب الواحد قول رو طولانی کردیم، یعنی زیاد بحث کردیم، بحث رو زیاد طول دادیم. لان اکثر فضلایی که تعمق در اسرار حکمیه ندارن در این مسئله که قاعده الواحد باشه متحیر شدن، و چون خودشون مطلب رو نفهمیدند بر قدمایی که به این قاعده اعتراف کردند اشکال کردند، خودشون جاهل به قاعده شدند، قدما رو به جهل نسبت دادند و فکر نکردند که خودشون حرف قدما رو نفهمیدند. و اقدمو لجهلهم بها، یعنی به این مسئله اقدام کردن بر نسبت دادن جهل به متقدمین من الحکما، و اقدام کردن بر تشنیع اهل الحکما در حالی که متوجه نشدن که خودشون مطلب رو نگرفتن و در واقع دارن بر خودشون اشکال میکنن نه بر حکمای قدیم. کلام خواجه مطلقه، یعنی کسانی که نه تعمق در اسرار حکمی پیدا نشدن به این امر مبتلا شدن که به جای این که بفهمن خودشون جاهلن قدما رو نسبت به جهل دادن. کلامش مطلقه اما ناظر ظاهرن به فقه و ابوالبرکات، به این دوتا ناظره که این دوتا نفهمیدن و اشکال شد. و احتمالم داره که نظر به متکلمینم داشته باشه که متکلمینم کلن واقعی در الواقع مخالفه، وقت نظر به متکلمین هم ممکنه داشته باشه، لذا تعبیر به اکثر الفضلا داره که اکثر الفضلا تعبیریست که با متکلمین هم سازگاره، نگفته اکثر الحکما، گفته اکثر الفضلا، شاید منظورش متکلمین هم بوده. علی هر حال منظورش به هر کی بوده میخواد بگه که قاعده الواحد را اگر کسی درست بفهمه برش اشکال نمی کنه. این کسانی که اشکال کردن خود قاعده رو نفهمیدن، لذا اشکال کردن.